سلسله نشست های استاد دسمی با موضوع جامعه ولایی نظام اخوت بر مبنای شذرات المعارف آیت الله شاه‌آبادی تهران حسینی ارشاد جلسه 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. بحث ما پیرامون چارچوب فکری و مبانی فکری بود که حضرت آیت الله العظمای شاه آبادی در خصوص تصویر جامعه مطلوب و برای تحقق یک جامعه آرمانی که بعد از اون ابتداءً آی شاه آبادی می فرماین که این چهارگانه انس و کمال و عزت و اون چهار پایه تحقق اخوت اسلامیه، ولیکن یک قدری بحث رو جلوتر که میبرن میفرماین که اینها اهم مقاصد انسانیت هست نه مقاصد اخوت. میفرماین این چهارگانه اهم مقاصد انسانیت است. بعد برای اینها یک مبنا و یک بنیانی رو پای ریزی میکنن، میفرماین که همه اینها مبتنی بر حس فطرته، فطرت ما رو رهنمون میکنه به انس، به عشق، به محبت، فطرت ما رو رهنمون میکنه به کمال و کمال طلبی، فطرت ما رو رهنمون میکنه به عزت و عزت طلبی و تواضع، و فطرت راهنمای ماست به اون و دستگیری از دیگران. این بر اساس فطرت اتفاق میفته. بحث ما به اینجا که رسید، محضر دوستان عرض کردیم که ما یه قدری پیرامون خود موضوع فطرت متمرکز بشیم و در خصوص پدیده فطرت و حقیقت فطرت و ارتباط فطرت در منظومه وجودی انسان بحثی بکنیم، چون این فطرتی که داره ازش بحث میشه، آقای شاه‌آبادی فطرت رو داره میذاره مبنای کل مسائل. به نقطه نظرات آقای مطهری که مراجعه بکنید، آقای مطهری میفرماید که فطرت ام المسائل در معارف است. تعبیری دارن میفرماید فطرت ام المسائل معارف است. اگر شما میخواهید به همه منظومه معارف خوب مسلط بشوید، فطرت ام المسائل است. علامه طباطبایی هم یه تعبیر دیگری دارن به این که فطرت مکانیزم ادراک توحید است. شما توحید رو بخواید خوب فهم بکنید، نظام توحیدی رو در عالم هستی کسی بخواد خوب درک بکنه، جز با مکانیزم و جز با حقیقت فطرت امکان پذیر نیست. خب فطرت چیه؟ عرض کردیم که فرمودن فطرت فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها. این فطرت یعنی امری که لازمه وجود انسان است. فطرت الله که خدای متعال بر اساس اون انسان رو مفطور کرد، یعنی نحوه خلقی که انسان رو خلق کرد. خدای متعال انسان رو این چنین خلق کرد. این یک نحوه خلقته، یه قدری بالاتر از یک نحوه خلقت، یک نحوه ایجاده. چون فطرت حسب نظر علامه طباطبایی مسبوق به عدمه، به خلاف خلقت. خلقت مسبوق به عدم نیست، خلقت از عدم بحث به وجود نیامده، فطرت باعث میشه که از عدم بحث اون وجود به منصه وجود و به منصه ظهور برسه. لذا اونجایی که فرمود مثلا خلق میکنه، خب که هیئت طیر از چی خلق میکنه؟ میگه از طین این رو خلق میکنه. یعنی وقتی میخواد نسبت خلق بده، خلق رو میگه یک چیزی وجود داره تبدیلش میکنه به یک امری. یک کنن که یک ماده اینجا وجود داره صورتی بهش داده میشه، یک ماده فلسفی وجود داره که بهش یک صورت فلسفی داده میشه. پس یه چیزی وجود داره به خلاف فطرت. فطرت میفرماد یک نحوه ایجاده، یک نحوه ایجاده مثل تحقق اصل وجوده، مثل اصل وجود چطور محقق میشود؟ بعد این جعلش نه به جعل تألیفیه، چون اگر به جعل تألیفی باشه که انه که مثلا باید شما بگید که فطرت الله التي فطر الناس علیها، مرحوم آقای شاهبادی باید میفرمود که فطر الناس معها، اگر میخواست به جعل تألیفی این رو مطرح بکنه فرمود فطر الناس علیها. این جعل جعل تألیفی نیست، این به جعل بسیط داره اتفاق میفته، یعنی همزمانی با این انسان که به وجود آمده این نحو خلقت انسان هم همراه با وجودش به وجود آمده. یعنی انسان صرف یک وجود مطلق که هیچ جهتی نداشته باشه وجودش اینطور نیست، وجود انسان جهتدار شد. فطرت اون جهت وجود انسانه، یعنی جهت وجودی وجود انسان، اون جهتهای انسانی که به وجود انسان داده شد. جهتهای وجودی که به وجود انسان داده شد چیا هستن؟ اینا میشن فطرت. این که گفته میشد مثلا انسان فطرتن خدا پرسته، انسان فطرتن کل مولود یولد علی الفطره ابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه، هر مولودی از انسان متولد میشود بر فطرت. یعنی اصلا شما برای اینکه انسانها رو خدا پرست بکنید نیاز نیست چیز جدیدی ایجاد بکنید، خود خدای متعال در فطرت همه انسانی رو قرار داده، همه انسان ها فطرتن خدا پرستن، خداجو هستن، خداخواه هستن. بعد شرایط محیط و زمان و پدر و مادر و کلاس و درس و فضا و القاعات اینها رو از اون مسیر فطری خودشون خارج میکنن. سه تا امر وجود داره که با هم تنازع میکنن: فطرت، طبیعت، غریزه. یه طبیعت داریم، یه فطرت داریم، یه غریزه داریم. فطرت لازمه حیات معنوی انسانه، یعنی روح حیات معنوی انسان فطرته. طبیعت و غریزه لازمه حیات مادی انسانه. چطور شما مثلا در غریزه نسبت به احکام غریزه هیچ انقلتی ندارید؟ مثلا غریزه انسان تمایل به خوردن، آشامیدن، احساس گرسنگی، تشنگی، اینا رو داره. کسی تردید میکنه میگه نه این گرسنگی غلطه، کاذبه. اون گرسنگیه دیگه، تشنگیه دیگه، این احکام غریزه است. یعنی حس طبیعت و حس غریزه نسبت به بعد حیات مادی انسان، احکام فطرت نسبت به حیات معنوی انسان همینطوره. لذا آقای شاهبادی میفرماد که فطرت معصومه از خطا و اشتباهه، مثل طبیعتی که معصوم از خطا و اشتباهه. شما حواس لامسه انسان وقتی داره یه امری رو حس میکنه که داره حس میکنه دیگه، یعنی یه امر سردی رو گرم نمیبینه، یه امر گرمی رو سرد ببینه، سرد و سرد میبینه، گرم رو گرم میبینه. فطرت دقیقا همین حالت رو داره نسبت به حیات معنوی انسان. احکام فطرت مثل احکام طبیعت نسبت به حیات مادی، احکام طبیعت چه حالتی دارن؟ احکام فطرت نسبت به حیات معنوی انسان خالی از خطا و اشتباه هستن و احکام فطرت را نمیشود کلن از بین برد، مگر اینکه تبدلی به وجود بیاد کلن، یعنی حقیقت متبدل بشود کلن، که فرمود لا تبدیل لخلق الله. اصلا این تبدل هم امکان پذیر نیست. لذا نمیشود شما در یک انسانی به یک جایی برسید که مثلا کل هویت انسانیت این انسان متبدل بشود. شما اگر این انسان رو کالبد شکافی بکنید هیچ چیزی از انسانیت و فطریات در این نتونید پیدا بکنید. میتونید قطعا پیدا بکنید، قطعا میتونید پیدا بکنید. طرف مشرک میشه، بت پرست میشه، جانی میشه، آدم کش میشه، بچه کش میشه، کودک کش میشه، زمان سابق رو دارم عرض میکنم تا حالا. بعد وقتی که فطرتش، وقتی که دعوت فطرت برش عرضه میشه، از همه این موارد برمیگرده، از بت‌پرستیش برمیگرده، از شرکش برمیگرده، از کشت و کشتارش برمیگرده. یعنی اصلا انبیا، کل کاری که انبیا انجام دادن همش مبتنی بر قواعد و احکام فطرت بود عملشون. اگر میخواستن یک امری خلاف این عمل بکنن، کما اینکه حالا بعضیا دارن تلاش میکنن یه هویتی از انسان تصویر بکنن خلاف فطرتش، به هر تقدیر امکان پذیر نیست حقیقت انسان رو تغییر دادن، هویت واقعی انسان رو تغییر دادن. جنگیدن با فطرت امکان پذیر نیست. بله، یه مدتی خاموش کردن ندای فطرت، یه مدتی انحراف ایجاد کردن، یه مدتی غبار ایجاد کردن بر ندای فطرت امکان پذیره، برای چند وقتی، برای چند سباهی، برای مدتی. ولی کلن این که ندای فطرت بالکل خاموش بشود امکان پذیر نیست، و الا اصلا تبدل خلق لازم میشه، تبدل خلقت لازم میشه. لذا امروز اگر کسی بخواد کار تربیتی بکنه، باید بره سراغ فطرت. اگر امروز کسی بخواد کار انسانسازی و حتی انسانشناسی بکنه، باید انسان را از منظر فطرت بشناسه، قابلیت‌های انسان را از منظر فطرت بشناسه، هویت انسان را از منظر فطرت بشناسه. چیستی فطرت و هویت فطرت که لازمه وجود انسانه، که یک نحوه خلقیت برای انسان، اگر این خوب شناخته بشود، بعد چگونگی تحقق احکام فطرت سهل می شود. لذا امروز در دنیای امروز، در عالم تربیت، خانواده، جامعه، دنیا، هر کسی بتواند سر نخ فطرت انسان‌ها رو به دست بیاره، میتونه زمام حرکت جامعه انسانی رو به عهده بگیره یا سر نخ غرایز رو به دست بگیره. ببینید دو تا جبهه هست دیگه. یه جبهه آمده سر نخ غریزه و طبیعت رو گرفته، داره با هویت غریزه و طبیعت حکومت میکنه، چون اونم یه جولانی داره برای خودش دیگه. شما میتونید اون بخش حیات مادی انسان رو و طبیعت انسان رو که لازمه حیات انسانه و غریزه انسان رو برای یه مدتی تفوق بدید بر فطرت، این امکان پذیره. از اون طرف هم امکان پذیره شما بیایید این فطرتی که همیشه یه گوش شنوایی داره، همیشه فطرت انسان به گوش ایستاده، که یه ندایی بیاد او رو صدا بکنه، او رو راهنمایی بکنه، او رو حرکت بده، او رو تقویت بکنه. اگر منفذ فطرت رو، اگر منفذ فطرت انسانی پیدا بشود، به راحتی می شود بر غرائز غلبه کرد، به راحتی می شود بر طبیعت غلبه کرد، به راحتی می شود غرائز و طبیعت رو به استخدام حقیقت انسانی در آورد. اون چی که حالا در دنیای امروز فطرت و حقیقت انسان به استخدام غریزه در آمده، مال اینه که این بعد فطری انسان مخفول واقع شده، حقیقت انسان و فطرت انسان مخفول واقع شده. حتی در نسبت بین هدایت، این ماه، ماه مبارک رمضان، ماه قرآنه. علامه طباطبایی می‌فرماید که قرآن امر هدایت دوم رو به عهده داره، نه هدایت اول. هدایت اول به عهده فطرته. فطرت باید عمل بکنه، هدایت اول رو انجام بده، زمینه رو آماده کنه برای هدایت دوم که قرآنه. قرآن هدایت دوم رو انجام میده. لذا هر کس میخواد خوب بهره بگیره از قرآن در مثل این ماه و امثال این ماه، میبایستی امر فطری خودش رو و عوامل فطری خودش رو تقویت بکن. یکی دو جملم انتهای عرایزم از آقای مطهری، آقای جوادی، بعض بزرگان یادداشت کردم خدمتون عرض بکنم. مثلا علامه طباطبایی همطور که عرض کردم خدمتون، میفرم فطرت نحوه ایجاد مسبوق به عدم، خلقت ایجاد صورت از ماده ایه که وجود داره. فرق فطرت و خلقت. و اذ تخلق من الطین که هیئت الطیر، این تخلق من الطین ها، یه چیزی وجود داره، شما یه چیزی ازش خلق میکنید. در فطرت، فطرت الله التی فطر الناس علیها، این از ابتدا انسان ها اینجوری خلق شده. یعنی فطرم که میگن فطره، یعنی یک نحوه ایجاده، یک نحوه جعله و خلقه. مرحوم آقای مطهری می‌فرمایند که فطرت انسان یعنی ویژگی‌هایی در اصل خلقت و آفرینش انسان. مسئله فطرت ام المسائل معارف اسلامی است. آقای جوادی می‌فرمایند فطرت به معنای سرشت خاص و آفرینش ویژه انسان است و امور فطری یعنی آنچه که نوع خلقت و آفرینش انسان اقتضای آن را داشته و مشترک بین همه انسان هاست. آقای جوادی می‌فرمایند زبان مشترک همه انسان ها فطرته، نه این زبان ادبیات متعارف که چه زبانی فراگیره، افراد با چه زبانی مثلا بیشتر میتونن با هم ارتباط برقرار کنن و صحبت بکنن. می‌فرمایند زبانی که همه انسان ها از هر نوع دینی و مکتبی و آیینی میتونن با هم دیگه ارتباط برقرار کنن، زبان فطرته. در همه انسان ها وجود داشته و قابل تبدیل و تبدل و زوال هم نیست. در تربیت دینی فطرت مبنای تحلیل شخصیت و استعداد است. می توان فطرت را مبنای استدلال های دینی و محور ایمان دینی دانست. فطرت هم مبنای تربیت، هم محور دینه، هم ام المسائل معارف اسلامیه. که حتی آقای مطهری تعابیری دارن که می فرماید اگر شما بخواید یه تعبیری به من بکنید که من فیلسوف چی هستم، به من بگید شما فیلسوف فطرت هستید. فیلسوفی هستی که خوب فطرت رو میتونی تبیین بکنی. بعد این بحث در مباحث حضرت امام فوق العاده بهش پرداخته شده، به موضوع فطرت. بعد قبلتر از اون در مباحث آقای شاه آبادی یک کتابی آقای شاه آبادی دارن که من چند جمله ایش رو در توضیحات عرض کردم خدمتتون، کتاب الانسان والفطره، در مجموعه کتاب رشحاتشون یک کتابی دارن کتاب الانسان والفطره، انسان و فطرت، که خیلی مستوفا، یعنی اگر ما بخوایم همین سرنخ فطرت رو بگیریم از بحثای آقای شهابادی و جلو بریم، انقدر شقوقی رو برای فطرت ایشون بیان میکنن، فطرت عالمه، فطرت عاشقه، فطرت خیلی ده مدل فطرت رو بیان میکنن، تقسیمات متعددی برایش ذکر میکنن که خود اون یه بحث مستقلیه. یعنی ما از خود موضوع بحث شذراتمون فاصله میگیریم، چون در بحث شذرات آقای شاهبادی یه صفحه به موضوع فطرت اشاره میکنن، عبور میکنن میرن، ولی در کتاب انسان و فطرتشون 200 صفحه راجع به موضوع فطرت که بحث فوق العاده عمیقی، اونجا بحث میکنن راجبش. ان شاء الله که خداوند متعال به همه ما و شما این توفیق رو عنایت بکنه که از لحظه لحظه این ماه عزیز، از ثانیه ثانیه این ماه عزیز بتونیم بهره کافی و وافی رو انشالله ببریم. السلام علیکم و رحمت الله.